مجید فراری از کرج و دوست دیگری آقای محمد مرادی گفتند گزینه یک یعنی هنر تصحیح.
الو سلام، خسته نباشید. سوال امروزتون گزینه یک زها مقتدری از اصفهان فارس.
گزینه یک زوا سوال شماست. آلا نظر آرام است مزده ایش کوچیلویه.
جواب سوالتون گزینه یک هنر تصحیح. مزده بلاغی هستم از تهران.
آقای بهرام ابراهیم خانی از بوئین زهرا، خانم رقیه ملکی از تهران، خانم مینا قادری از قم گفتند هنر تذهیب. سامانه پیام کوتاه 30558. سپاس از همراهیتون. باز هم در فرصت‌های بعدی به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت. اما امروز 19 آذر ماه سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. در همین باره قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای میرزا حسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای میرزا حسینی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و درود.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. لطفاً کمی درباره در واقع آنچه که باعث شد شورای با عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت بکنه بفرمایید و اینکه اصلاً در طی سالهای فعالیتش اگر که بخوایم بگیم چه تأثیری در حوزه فرهنگی کشور گذاشته، شما این رو چگونه توصیف و ترسیم میکنید؟
ببینید، خواستگاه شورای انقلاب فرهنگی خب برمیگرده به انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی. حالا بعد از اون که حالا ضرورت انقلاب فرهنگی توی دانشگاه ها بود، به پیشنهاد مقام معظم رهبری و موافقت حضرت امام خمینی این ستاد تبدیل در سال 1363 تبدیل شد به شورای انقلاب فرهنگی و حدود 4 دهه هستش که در حوزه علم و فرهنگ کشور سیاست گذاری کلان این حوزه رو عهده دار هست.
بله، در واقع شاید یه پرسشی که برای بعضی به وجود میاد این که در همین حوزه فرهنگ در واقع چه وجه تمایزی بین سیاست گذاری در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره؟
ببینید، اون چیزی که حالا منجر به این شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه، شاید میشه گفت ایده اصلیش اون تدبیر بودش که خب مجلس شورای اسلامی خب به جهاتی درگیر مسائل سیاسی یا بعضا تلاطماتی میشود که امر فرهنگ و علم اونجا ممکنه که کمتر مورد توجه باشه.
بله.
و تدبیر و دوراندیشی که رهبران جمهوری اسلامی ایران داشتن این بود که این حوزه علم و فرهنگ دچار مظلومیت نباشه و حالا برنامه ریزی راهبردیش چه حالا با تغییر مجلس ها و ارزم به حضورتون که بعضا در این حالا مواجهه که حوزه اقتصاد و سیاست جدیتر از فرهنگ پیگیری بشه.
بله.
حوزه فرهنگ اونجا بهتر پیگیری بشه و نکته بعد این که حالا با تغییر دولت ها این تغییراتی توی این حوزه ایجاد نشه و سیاست ها پایداری بیشتری داشته باشن.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون.
متشکرم از شما جناب میرزا حسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی. با شما خداحافظی میکنیم.
وضعیت مشارکت در تعیین سرنوشت پیش از انقلاب اسلامی به روایت دکتر موسی حقانی.
یکی از مهمترین عرصه‌های درگیری مردم ایران با حکومت بر سر مشارکت سیاسی و میل حکومت بر سرکوب مشارکت سیاسی انتخابات مجلس 16 در انتخابات مجلس 16 ما از یک طرف میل مردم رو به حضور گستره در انتخابات می‌بینیم و توجه به اینکه افرادی نظیر آیت الله کاشانی، دکتر مصدق و برخی دیگر از رجالی که از سوی مردم به عنوان رجال ملی و صالح تشخیص داده شده بودند در انتخابات شرکت داشتند و مردم بنا داشتن که اینها رو به عنوان نماینده خودشون وارد مجلس بکنن. دربار پهلوی هم در صدد این بود که مانع از حضور نمایندگان واقعی مردم در مجلس بشه و همین جهت ما یک انتخابات پرتنشی رو شاهد هستیم. با توجه به اینکه مردم تهران به افرادی نظیر آیت الله کاشانی و دکتر مصدق رأی میدن که باب میل دربار نبود، اون انتخابات باطل میشه. قبل از ابطال انتخابات خیلی جالبه بدونید که سرقت گسترده از سوی وزیر دربار، یعنی با مدیریت وزیر دربار یعنی عبدالحسین عجیر صورت گرفت و به مراکز رأی‌گیری مراجعه میکردن، صندوقها رو میدوزیدن، میبردن جای دیگه، آرا رو عوض میکردن و با رأیی که با ورگه‌هایی که مد نظرشون بود پر میکردن. خب ابطال این انتخابات و برگزاری مجدد انتخابات منجر به این شد که افرادی نظیر دکتر مصدق وارد مجلس بشن و این مجلس با توجه به این که تعداد کمی از نمایندگانش برگزیده مردم بودن، بحث ملی شدن صنعت نفت رو پیش برد و این امر مهم رو بعد از سالها تلاش به تصویب رسوند.
سیزده و 37 دقیقه همچنان با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم با این پرسش: کدام هنر تزئینی در روزهای گذشته به ثبت جهانی رسیده؟ یک، هنر تذهیب. دو، هنر تشعیر. همچنان فرصت دارید که پیامک ارسال بکنین از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و همینطور شماره تلفن 220-485.
سلام، گزینه یک محمود ابوالفتح از گروه تشکر از برنامه
شما. سلام، جواب سوال گزینه یک سپاسی هستم از شرکان کازرون. موفق و با عزت باشید.
جواب سوال شما گزینه یک هنر تذهیب هستش. دست شما قدر کنه. اعظم قلیب داده هستم از تهران. خدا نگهدار.
سلام دوستان بخیر. پاسخ و سوالو میخواستم بگم گزینه یک فقیهی هم از کرد.
با عرض سلام، سرزمین من گزینه یک هنر تذهیب درسته که در 15 آذر 1402 ثبت یونسکو شد. تشکر از لطفتون. حسین 1002 هستم از ملا.
سلام، وقت بخیر. پاسخ سوال مسابقه گزینه یک. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. موفق باشید.
۳۵۵۸ خانم مهسا سیفی از تهران، آقا مجید، آقای سید جلال هاشمی و همینطور خانم هما سالاری از مشهد مقدس گفتند هنر تذهیب. آقای عبدی از اسلام آباد غرب، خانم پروین اسدی و همینطور خانم سهیلا فیروزی از فسا گفتند هنر تذهیب. آقای مومنی، اگر نکته دیگری هست درباره پرسش از زبان شما بشنم.
بله، این هر دو همطور که گفتم زیر شاخه هنرنگارگری از پیش از اسلام سابقه داشتند. بعد از درق ورود اسلام سمت و سوی بعضی از این هنرها مثلا یه مقدار تفاوتی هست، یعنی مثلا هنر تذهیب بیشتر رو اومد، اما همین تذهیب قبل از اسلام هم وجود داشت و بهش در واقع زرنگاری میگفتن، همون چیزی که در ریشه کلمش یعنی ذهب به معنای زر و طلاست و عموما هم از همین رنگ استفاده میشه و شامل در واقع نقش‌های مختلفی مثل اسلیمی، خطایی، تورنج، شمسه و نقش‌های دیگری میشه که عموما همونطور که گفتم تو کتاب‌های مثل قرآن، کتاب‌های دعا و کتاب‌های دینی استفاده میشه.
بسیار عالی.
آن سوی تاریخ
خب در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
آقای ساجدی سلام.
سلام می‌کنم خدمت شما مجریان محترم و شنوندگان گرامی، روز بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. در روزهای گذشته داشتید در واقع فهرستی رو می‌گفتید از اشتباهاتی که محمد رضا پهلوی مرتکب شد. واقعا بعضی وقتا بخوایم بنشینیم در واقع اشتباهات حاکمان رو مرور بکنیم، فرصت خوبیه که در واقع خود ما هم بعضی وقتا از اینها عبرت بگیریم.
دقیقاً.
زندگی روزمره مثلا فرض کنید که اینکه ما چقدر توجه بکنیم به مشورت اطرافیانمون و مسائلی از این دست. حالا نمیدونم همون فهرست رو می‌خواهید ادامه بدید.
دقیقاً. باعث عبرت تاریخ باید بشه.
بله.
ولی متأسفانه دست نگرفتم. باز هم با اجازه شما برگ دیگری از تاریخ رو مرور می‌کنیم در ادامه‌ی همین سلسله. ببینید شاه خصلت‌هایی داشت که حتی اطرافیانش هم گاهی گهگاه جرأت تذکر نداشتن و یکی از عوامل سقوط شاه همین خصلت‌ها بود، از جمله خودبزرگ‌بینی، تکبر و نخوت و غروری که داشت جرأت نداشت بهش بگه و همینا از عوامل سقوط شاه بودن. چجوری؟ ببینید ارتش بود خاتم شوهر فاطمه بود، فاطمه خواهر شاه بود.
بله.
ارتش بود خاتم یکی از بهترین خلبانای جنگلی اون روز ایران بود، خلبان افورم بود، یه در یک منور نظامی جنوب در خوزستان. خاتم سوار یک هواپیمای نظامی میشه و با تبحر و زبردستی که داشتی در این منور جلوی دیدگان همه از جمله شاه از زیر پل کارون رد میشه.
بله.
شما ببینید هواپیمای جنگنده رو در حال منور از زیر پل کارون خاتم ذهنتون هست قوس مانند بود زیرش آب رد میشد.
بله. اون به خود محمد رضا پهلوی هم نسبت میدن.
دقیقاً داشت جلو اون داشت مرو میدم با بلد. حالت جنگنده با سرعت زیاد از زیر پل کارون رد میشه، چنان تشویقش میکنن که این تشویق باعث میشه شاه بره تو فکر که مبادا این آدم دست کودتا بزنه و خودش بهتر باشه. بعد از چند وقتی در یک مانور کایت به زمین میخوره و آقای ارتشبات خاتم کشته میشه. بعدا که بررسی میکنن ببینن این کایت دستکاری شده بوده، چه کسی بانی این بوده و احتمال غریبه، یقین به دستور خود شاه این اتفاق افتاده تا مبادا دست به یک کودتا بزنه به دلیل محبوبیتی داشته.
بله.
این خصلتی که از خصلت‌های بدی بود که در شاه و دربار وجود داشت، یکی از عوامل سرنگونی شاه در انقلاب 58 شد.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما.
قربان شما. سلامت
باشید. تا فردا. خدا نگهدار.
بازخوانی جریان انحراف به روایت دکتر جواد منصور.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 1353-54 یه اتفاقی در اینها تغییر اعتقادی و ایدئولوژیک دادن، یعنی اینو گفتن که اسلام نمیتواند عنوان یک ایدئولوژی مبارزه و انقلاب باشه. اسلام نمیدونم طرفدار سرمایه‌داری، اسلام عقب مانده از اسلام با نظام موجود دنیا تطبیق نمیکنه. ما نظامی رو میخوام به وجود بیاریم در تراز نظم جهانی مورد قبول نظام جهانی، و در این زمینه هم به شدت با تعصب و خشونت نسبت به کسانی که مخالفت کردن، چون بالاخره اکثریت اعضای سازمان افراد مذهبی و بر اساس اعتقادات دینی به سازمان پیوسته بودند. ولی اینا به شدت در مقابل اونا ایستادن و گفتن یا باید مارکسیست بشید یا از سازمان برید بیرون یا میکشیمتون. خب یه تعدادی از سازمان رفتن بیرون و یه تعدادی هم که مقاومت کردن و به عبارت که خواستن که بقیه رو هم از افتادن به این دام حفظ بکنن، مثلا مجید شریف واقفی، اینها رو کشتن و خب به شکل خیلی واقعا عجیبی به هر حال جسد اینها رو بردن بیرون از شهر رو آتش زدن تو خیلی داستان عجیبه، شاید باور نکردنی اتفاق افتاد. اما این تشکیلات جدید هم به دو دلیل ضربه خورد، یک اینکه تعداد زیادی از این سازمان جدا شدن، یکی هم دستگیر شدگان جدید اینا تمام اطلاعات سازمان رو لو دادن. تقریبا بیش از 90% از سازمان مجددن از بین رفت. در نتیجه اعتبار سازمان، حتی اونایشون که هنوزم مثلا اعتقادات اسلامی داشتند و مثلا مخالف با جریان مارکسیسم بودند که اسم خودش گذاشتن پیکار در راه طبقه کارگر، حتی اونام دیگه در واقع مشکوک واقع شدن و در واقع اعتبارشون از دست داده شده بود. و لذا خیلی از کسانی که چه در بیرون از زندان چه در داخل زندان با اینا همکاری میکردن از اینا فاصله گرفتن و سازمان مجاهدین خلق در واقع یه جمع خیلی کوچکی شده بود و همشون تقریبا زندان بودن. نکته مهمی که اتفاق افتاد این بودش که این گروهی که مارکسیست شده بودن رفتارهای بسیار عجیبی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ فکری، از لحاظ مبارزاتی مرتکب شده که شاید حتی بعضی گروه های کمونیستی هم این کارا نمی کردن. رفتارهای عجیبی که بعضن گفتن شرماوره و بعضن البته آمده تلویزیون اعترافاتی کردن که تو خونه های چینی چه می کردن و بعد روابط و فلان از این حرفا. این همون کارهایی که بعدها در از انقلاب تو خونه های چینی کردن و مفاسد عجیبی رو که بعضن افشا شد و تو کتاب هم اومده و اینا تو پادگان اشرف رجوی چه میکرد اینا در بین این جریان کمونیستی رواج پیدا کرد، ولی در اینها یه سازمان خیلی محکمی رو به وجود آورده بودن به گونه ای که بعد از انقلاب هم اینا مدتی دوام آوردن. البته اینجا یک مسئله وجود داره و اون مسئله نفوذ احتمالی ساواک توی این سازمان باشه که این سازمان رو حفظ کرد به خاطر اینکه در واقع به نوعی بگوید که بله ما با کسانی داریم مبارزه میکنیم که اینا مارکسیست اسلامی هستن، واقعا مارکسیستن، به ظاهر میان مسلمان. لذا این گروه دوم به طور کلی از بین نرفت، علی‌رغم اینکه نه پایگاهی داشت نه افراد زیادی داشت، تا اینکه به هر حال به سال 57 میرسیم.
اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ.
امروز در تاریخ سرزمین من.
خب در صفحه امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی.
سلام
و درود. و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم.
سلامت باشید. امروز پیشاپیش عذرخواهی بکنم که مقدار زمانمون کمتر.
واقعا عذرخواهی میکنیم.
بله، 4 دقیقه زمان داریم. بفهم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1309 که در گذشت سید جلال الدین معید الاسلام هست. ایشون سید جلال الدین کاشانی بودن، متولد شهر کاشان و متخلص به ادیب. تحصیلاتش رو در کاشان، اصفهان و سامرا انجام داد. بعد از اون به بندرعباس مهاجرت کرد. در این شهر بود که با سید جمالدین اسدآبادی دیدار کرد و بعد از مدتی به عمان و از اونجا به هند و در کلکته، علاوه بر این که تجارت میکرد، روزنامه حبل المتین رو که به حبل المتین کلکته معروف بود منتشر میکرد و گویا تحت تأثیر سید جمال این روزنامه رو منتشر میکرد و این روزنامه بسیار روزنامه موثری بود، خوانندگان فراوانی داشت. دست شماره اول اون که در اومد به مظفرالدین شاه قاجار به او لقب معید الاسلام داد و به نوعی میشه گفت از منافع تجار حمایت میکرد و یکی از تجار بادکوبه یا هم باکو معروف به هاشتگ نفچی این روزنامه رو مشترک شده بود، اشتراک شده بود، برقرار کرده بود برای مراجع تقلید مقیم نجف، و اونها هم این روزنامه رو میخوندن. و تا زمان مرگش در سال 1309، با وجود اینکه 10 سالی بود از دوچش نابینا شده بود، این روزنامه رو منتشر میکرد. و همینطور که ارزم در سال 1309 از دنیا رفت و 1 سال پس از مرگش پیکرش به مشهد به وصیتش منتقل شد و در این شهر به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1312 که درگذشت آیت الله محمد جواد بلاغی نجفی هست. ایشون از خاندانهای علمی شیعی که معروف بودن به بلاغی در شهر نجف بود، تحصیلاتش رو در شهرهای مختلف عراق گذرون، شاگرد میرزا حسن شیرازی بود و ایشون پایه‌گذار علم کلام نوین در نجف بود که از شاگردان کلامی ایشون آیت الله میلانی، آیت الله سید ابوالقاسم خویی و آیت الله عبدالحسین طیب بودن. و ایشون با فعالیت‌های تبلیغی مسیحیان تبشیری مبارزه و مقابله میکرد و در دوره مبارزات فقهای شیعه در علیه بریتانیا هم ایشون نقش داشت و ملقب به مجاهد بود. از جمله آثار ایشون در واقع اعاجیب الاکاذیب هست که پاسخ به مسیحیان هست. ایشون به زبانهای انگلیسی و عبری آشنا بود علاوه بر عربی و فارسی و بخش از آثارش در واقع پاسخ به شبهاتی است که بهایی ها یا مسیحیان در مورد شیعه و اسلام مطرح می کردن. ایشون در حرم علوی مدفون هستند. مناسبت تاریخ
30 ثانیه زمان داریم آقای مختاری.
1355 که در گذشت حاج آقا رحیم ارباب هست. ایشون از فقیهان شیعه در اصفهان بودن که در اصفهان به تدریس فقه و اصول و فلسفه پرداختن.
بله.
و ایشون شاگردان مثل جلال‌الدین همایی، حسین علی راشد و مرتضی مطهری و شهید بهشتی از شاگردانش بودن. ایشون بیشتر حاشیه بر کتب فلسفی اینها نوشتن و یک رساله در علم هیئت دارن. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1357 که راه پیمایی تاسوهای حسینی که با ابتکار آیت الله سید محمود طالقانی همزمان با روز در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع این راه پیمایی برگزار شد و جامعه روحانیت مبارز هم اعلامیه داد و مردم رو دعوت به این راه پیمایی کرد و قطعنامه پایانی این راه پیمایی هم توسط شهید بهشتی تنظیم شده بود که در اون به سقوط نظام سلطنتی و رهبری امام خمینی و تشکیل حکومت بر اساس آرای مردم تأکید شده بود.
متشکرم آقای اصفهانی، تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خب امروز این پرسش رو مطرح کردیم: کدام هنر تزیینی در دوره‌های گذشته به ثبت جهانی رسید؟ و حالا پاسخ از زبان جناب آقای مومنی.
بله، هنر تذهیب یا زرنگاری است که در یک پرونده مشترک با کشورهای آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان و ایران روز 15 آذر ثبت شد
که اکثر دوستان شنونده هم پاسخ صحیح رو گفته بودن، اما به قید قرعه برگزیده مشخص شد آقای محمد اسعدی از خوی که ویژه بهشون تبریک میگه. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای مومنی ممنونم از همراهیتون.
خدا نگهدارتون.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم. کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
شربت نوشین،
بنوشین بنوشین
نوشیدنی های نوشین
گرمایش ویلا و اماکن بزرگ مجهز به ترموستات گرمایش سریع و ایمن راندمان حراری بالا بخاری گازی فندار محصولات گرمایشی انرژی تلفن 61 444.
نوآوران ضیافت اسپادالا تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا تحولی در پخت انواع کباب.
من با خونم احساس راحتی می کنم. چرا؟ چون آماده تغییر بودم. من سقف و پنجره و لوازم خونه رو عوض نکردم. من مهمترین قسمت خونه رو عوض کردم. جایی از خونه که هر روز لمسش میکنم. منظورم کف خونه است. من اهل تغییرم و خونم رو خیلی دوست دارم. بنابر کیفیت است. ایزوفام تولید کننده پارکت لامینیت با طرح‌های متنوع و مطابق با فناوری روز اروپا.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه جلوه اصالت در قلب و روح خانه عاشق ایتران رج به رج عشان زیبایی قیتران معنی نام فرش ایرانی
فرش قیتران فرش ایرانی
مرمر پلاست تنوع طرح و رنگ مرمر پلاست بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا مرمر پلاست عایق گرما و سرما مرمر پلاست نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز مرمر پلاست
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود شرکت فنرسازی خاور سهامی عام
خونت رو ظریف کن موکت ظریف اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف خونت رو ظریف کن موکت ظریف اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف اول هماهنگ و خیلی ظریف تنوع رنگ داره و بافت ظریف دوم با دووم و خیلی ظریف شسته میشه راحت نمیشه کسی سوم امنه و خیلی ظریف مناسب هر سن عایق ردیف چارم قسطی و به صرف موکت ظریف آرامش یعنی این چار نکته ظریف
نرم و با دوام متنوع و به صرفه خرید آسان در ظریفمصور.com
شرکت الکترونیک پردازش زبانان زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش زبانان نور بگذارید نور باشد زبانان نور
انتظارها به پایان آمد بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران سراح افسریه
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست
کدوم تنگیز؟
مدر تنگیز مدر تنگیز
اگر شما هم قیمت براتون مهمه تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه
کف قیمت تضمین شد شهر لوازم خانگی
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده امروز یک شنبه است 19 روز از آذر ماه سال 1402 هجری شمسی و من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگ پخش فاطمه طاهری با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شماییم. اولین برنامه‌ای که قرار هست به شما تقدیم کنیم نامش هست گل‌های ایرانی. تقدیم به شما.